سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که در حال حاضر 8 تن از خبرنگاران در زندان طالبان به سر میبرند. نای با نشر اعلامیه امروز گفت که از وضعیت این خبرنگاران که در بازداشت طالبانند نگران است. در اعلامیه آمده که فقیر محمد فقیر زی، جان آقا سالی از ولایت ننگرهار، پرویز سرگند از ولایت کنر، اسیب حساس از کندوز، عطاالله عمر، شمس الله عمری از قندار، محبوب حکیمی از زابل و شاه محمود همدرد از اروزگان در زندان طالبانند. نی تاکید کرده که تا هنوز دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نیست و خواستار رهایی فوری آنها از بند شده. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این ادعای اداره نی چیزی نگفته، اما پیش از این تاکید کرده است که عامی رسانه ها و خبرنگاران است. اما نی میگوید که بر اساس یافته های این اداره اخیراً خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه ها به طور بی‌سابقه افزایش یافته. یک مسئول اداره یونیسف در افغانستان میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 28 ولایت این کشور امروز آغاز شد. کمال شاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
5 ولایت حوزه شمال و ولایت اروزگان، در این ولایت ها کمپاین یک هفته بعد تطبیق میشه.
او گفت که انتظار می رود که در این کمپاین 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در جریان امسال میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ننگرهار ثبت شده. عبدالاحمد خاکسار، هنرپیشه و کمدین سابقه دار افغانستان، در نتیجه بیماری که آیدالش بود چشم از جهان بست. خانواده او با تایید این خبر گفته که خاکسار در 75 سالگی درگذشته. عبدالاحد پسر عبدالاحمد خاکسار بر رادیو آزادی گفت که پدرش یک هفته پیش ناگهان بیمار شد و امروز وفات کرد. عبدالاحمد خاکسار با خانوادهش در کابل زندگی می کرد. او در ده ها فیلم و نمایشنامه نقش ایفا کرده. و خبر اخیر این که پس از آن که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک طیاره بدون سرنشین اوکراینی را بر فراز مسکو سرنگون کرده، دو میدان هوایی بزرگ مسکو نشست و برخواست طیاره ها را به حالت تعلیق درآوردند. رسانه های روسی به نقل از دفتر مطبوعاتی این میدان های هوایی اعلام کردند که این کار را روز دوشنبه به منظور امنی پروازها انجام دادند. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای دفاع هوایی این کشور یک طیاره اوکراینی را بر فراز مسکو سرنگون کردند. این وزارت گفته که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده. مقامات اوکراینی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. طالبان 8 عضو یک جنبش اعتراضی زنان را چند ساعت پس از بازداشت آزاد کردند. اعتراضات گفته شده که این زنان پلان داشتند تا اعتراض را علیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برنامه ریزی کنند. ویدیوی منسوب به این بازداشت در شبکه‌های اجتماعی نشر شده.
چطور کنیم؟
دو شو دوستا هستین آمدن هستین آمدن
جزئیات بیشتر در این مورد در جریان این برنامه. در ادامه تنش ها میان تهران و حکومت طالبان بر سر عقابه، یک مقام ارشد ایران میگوید که جریان آب دریای هلمند به دلیل خشکسالی متاثر شده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین از وعده کمک جت‌های جنگی F-16 از سوی دنمارک و آلند برای کشورش قدردانی کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. اشتن اعضای جنبش اتحاد و همبستگی ملی زنان پس از چند ساعت بازداشت از سوی طالبان دوباره رها شدند. اعضای این جنبش ادعا می کنند که ای زنان شب گذشته و پس از آن که برای تشکیل یک برنامه اعتراضی در یک خانه جمع شده بودند از سوی افراد طالبان بازداشت شدند و مورد خشونت هم قرار گرفتند. موضوع بازداشت این زنان معترض با عکس العمل های همراه بوده، اما وزارت داخلی حکومت طالبان موضوع بازداشت این زنان را رد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری میشنوین که با صدای ویدیوی منسوب به جریان بازداشت این زنان آغاز میشه.
چطور کنیم؟ چطور شد دوستا؟ هشین آمده؟ هشین آمده؟
ویدیوی منسوب به جریان بازداشت 8 تن از زنان معترض و اعضای جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که ظاهراً افراد مسلح گفته می‌شود مربوط به طالبان است، با رفتار نسبتاً خشن در پی بازداشت این زنان است. یکی از اعضای جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این زنان معترض پس از ظهر روز یکشنبه برای برنامه‌ریزی یک اعتراض در یک خانه در شمال کابل گرده هم آمده بودند. او که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود گفت پس از ساعت 3 پس از ظهر آگاه شدند که استخبارات طالبان در پی آنان است و سرانجام با تاریک شدن هوا افراد استخبارات طالبان وارد خانه شدند و 8 تن از زنان معترض را بازداشت کردند و پس از ساعت‌ها در بند بودن دوباره رها کردند. او گفت که یکی از این زنان بازداشت شده حامل است. او افزود که خاتول پرهول، فریده موحد، حسنا سروری، هاجر با دو دخترش لیما امیری و توبا عطایی از جمله زنان بازداشت شدند.
هر انسان حق دارد که زمانی که حق حقوقش نقض می شود اعتراض کند. در مقابل هر نوع جنایت و خشونت، اعتراضات مدنی حق هر شهروند است. ما بارها با مشکلات اجتماعی و فرهنگی و تهدیدات امنیتی که داشتیم به خیابان اعتراض کردیم، اما بارها اعتراضات خیابانی ما را سرکوب کردند. حالا حتی اجازه نداریم که در مکانهای سربسته اعتراض کنیم و وضعیت خود و وطنای ما را به گوش و جهان و جهانیان برسانیم.
اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل موضوع بازداشت این زنان را رد کرده است. او روز دوشنبه با اشاره به ویدیو و خبر بازداشت این زنان در صفحه ایکس یا توییتر خود نوشته است که چنین کاری صورت نگرفته. در همین حال ترنم سعیدی فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید در برابر نقض آشکار حقوق بشر از سوی طالبان برخورد جدی کند.
با اینکه خود آغشته به هر نوع گناه و هر نوع فساد هستند، اما همه روزه سعی میکنند زنان افغانستان را بیشتر در تنگنا قرار بدن و آزار اذیت قرار بدن. جامعه جهانی باید در مقابل این همه جنایت و ظلم آشکاری که فعلا در افغانستان از طرف طالبان بر مردم افغانستان اعمال میشه یک برخورد جدی و قاطع داشته باشه و زودتر این وضعیت را خاتمه ببخشن. مردم افغانستان طالبان را نمیخوان. طالبان یک گروه متجاوز بیرونی هستند که به هیچ عنوان مشروعیت در نزد مردم افغانستان ندارن.
در همین حال نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این موضوع ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر خود نوشته است که ورود بدون اجازه به حریم خصوصی مردم و بازداشت خودسرانه زنان بدون حضور پلیس زن خلاف قانون، دساتیر اسلامی و عرف جامعه است. آقای فائق این کار را تداوم رفتار نادرست در مقابل زنان افغانستان دانسته است. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان محدودیت‌های زیاد را بر زنان وضع کردند و همچنان اعتراض زنان به این محدودیت‌ها را سرکوب کردند. در ابتدا زنان روی جاده‌ها راهپیمایی انجام می‌دادند که پس از به خشونت کشیده شدن سرکوب و بازداشتشان از سوی طالبان، بیشتر زنان معترض اعتراضشان را در فضای سربسته انجام می‌دادند که ظاهراً اعتراضشان در این گونه فضا هم مورد خشونت قرار گرفته و منجر به بازداشت آنان از سوی طالبان شده است.
پس از بازداشت این زنان معترض شامگاهی گذشته در کابل، ویدیوی هم در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن نیروهای امنیتی طالبان وارد خانه‌ای شدند که شمار از زنان در آن تجمع کرده بودند. همزمان با نشر گزارش در مورد بازداشت زنان، فرشته بوسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در شبکه اجتماعی ایکس خواستار آزادی فوری این زنان از بازداشت از سوی طالبان شد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان، گفته که کارشناسان ایرانی در سفر به افغانستان دریافتند که سطح آب دریای المند کمتر از حد معمول آن است. و این مطلب را دیروز در حساب اکس یا توییتر سابق نوشت و تاکید کرد که باید عقاب ایران از دریای المند به گونه منظم داده شود. سفیر ایران در افغانستان یک شنبه گذشته از بازدیدیتشان از دستگاه آبسنج دیراود هم خبر داده بود. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل، یک هفته پس از سفر هیئت ایرانی به محل دستگاه آبسنج دهراود برای تعیین سطح آب دریای هلمند، میگوید که آنها دریافتند که سطح آب دریای هلمند پایین است. حسن کاظمی قمی روز گذشته در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که بر اساس مشاهدات کارشناس اعزامی که دستگاه دهراود را مشاهده و اندازه‌گیری کردند، میزان جریان آب در ماه اسد سال 1402 کمتر از میزان ماهانه یک سال آبی نرمال گزارش شده است. سرپرست سفارت ایران در افغانستان سفر هیئت ایرانی به دستگاه آبسنج دهراود و مجوز سنجش سطح آب را نشانه مثبت برای حسن همجواری و تعامل میان افغانستان و ایران خوانده است. با این حال کاظمی قمی همواره بر تعیین سطح آب دریای هلمند و رهاسازی آب به ایران بر اساس معاهده 1351 تاکید داشته است. هفته گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه سفر یک هیئت ایرانی به محل دستگاه آبسنج دهراود را تایید کرد و افزود که این هیئت دانستند که افغانستان به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد. پس از سال 1351 که افغانستان و ایران در مورد آب دریای هلمند به توافق رسیدند، برای اولین بار بود که یک هیئت ایرانی اجازه انجام چنین نظارت را از سوی طالبان پیدا کرد. افغانستان و ایران در سال 1351 معاهده را درباره آب هلمند امضا کردند که بر اساس آن سالانه و در سال آبی نرمال 820 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند در اختیار ایران قرار می‌گیرد. اما اخیراً مقام‌های ایران از جمله رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند که این مقدار آب به ایران دادن نمی‌شود. حکومت طالبان در پاسخ گفت که آب دریای هلمند کاهش یافته و در بند کمالخان آب کافی برای رسیدن به ایران وجود ندارد. گفتنی است که مردم در داخل افغانستان بعد دلیل خشکسالی مجبور به ترک خانه های خود و کوچ به جاهای دیگر شدند. تیم نجات بین المللی امسال از افغانستان به عنوان سومین کشور در جهان یاد کرد که به دلیل تغییرات اقلیمی متحمل آسیب های زیاد شده و به ویژه از خشکسالی مداوم آسیب دیده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی استید. عبدالاحمد خاکسار، ممثل شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان، درگذشته. عبدالاحد پسر او بر رادیو آزادی گفت که پدرش از هفته گذشته به ایسو از درد پا می نالید و شب گذشته در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان باخت. همکاران عبدالاحمد خاکسار مرگ او را برای تئاتر و سینمای افغانستان یک زایی بزرگ خواندند. جزئیات در این گزارش.
گل ماما جان یک یفت که هر کس از این روزگار زندگی خود خرد کرد. ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر تو را میبینم، احوال میگیرم، پرسوات میکنم.
صدایی که برای همیشه خاموش شد. عبدالاحمد خاکسار یکی از چهره‌های مشهور و شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان بود. او در صدها پارچه تمثیلی، ده‌ها فیلم تلویزیونی و سینمایی و تئاتر نقش بازی کرده است. عبدالاحد خاکسار، پسر عبدالاحمد خاکسار، به رادیو آزادی گفت: استاد را خدا ببخشد، تقریبا یک هفته میشد که پاهایش درد داشت، دیگر صحت‌مند بود، حرکت میکرد و مینشست. او گفت که پدرش یک شنبه شب در یک از شفاخانه‌ها در کابل جان داد. پیش از این عبدالاحمد خاکسار در صحبت با رسانه‌های داخلی گفته بود دست که کمر دارد، پاهایش درد میکند و با مشکلات اقتصادی روبرو است. همکاران آقای خاکسار مرگ وی را یک ضایعه بزرگ برای تئاتر و سینمای افغانستان میدانند. ممنون مقصودی، ممثل افغان، میگوید عبدالحمد خاکسار بیش از نیم قرن عمر خود را در بخش رادیو، تلویزیون و سینما و تئاتر کار کرده و تصاویر واقعی جامعه افغانستان را با مردم ارائه کرده است.
واقعا بودر دیدان، ما خوشبختانه در جناب خاکسار سبسره پرالیو که
من واقعا به مرگ او غمگین شدم. من خوشبختانه با جناب خاکسار سب در رادیو و در سریال کندسوی یک جای کار کردم. شخصیت و خوی نرمی که او داشت و هایی را که در هنگامی تمرین و ریکاردنگ انجام می داد واقعا برای همه گلگو و بسیار انسان بیچاره بود. کمتر در زندگیش خوشبختی را احساس کرده.
عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی در نظام جمهوری پیشین می گوید آقای خاکسار محبت بی اندازه به تمثیل داشت و هر وقت این محبت خود را بیان می کرد. آقای مدقق در مورد برخی فیلم هایی که آقای خاکسار در آنها نقش بازی کرده بود با رادیو آزادی گفت
آقای خاکسار در فیلم های بسیار خوبه به نام تردید، گل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه و فیلم ها و سریال و پارچه های تمثیلی بسیار خوبه رول داشتن.
عبدالحمد خاکسار در سریال میرک بسیار موفق بازی کرده بود و از طریق همین سریال به اوج شهرت رسید و برخی مردم او را به نام همین سریال میرک می شناختند. برخی نویسندگان، فرهنگیان، جوانان و علاقمندان عبدالحمد خاکسار و دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یانای در صفحات اجتماعیشان نسبت به جان باختن و ابراز غمشریکی کردند و او را چهره تکرار ناشدنی در میدان تمثیل خواندند. عبدالحمد خاکسار ممثل و کمدین شناخته شده افغان در سال 1334 هجری شمسی در منطقه شاشهید شهر کابل چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی خود را در مکتب استاد بهتاب و دوره متوسطه و لیسه را در لیسه شیرخان ولایت کندز به اتمام رساند. او که در کنار کار تمثیل آموزگار مکتب هم بود یک شنبه شب به سن 68 سالگی جان باخت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که زلنسکی یا ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از دنمارک و هلند ابراز قدردانی کرده که وعده کمک های تیاره های جنگی F-16 را به اوکراین داده است. او گفته است که این تیاره ها میتونه که با در جنگ علیه تهاجم غیر موجه روسیه این کشور کمک کنه. روسیه از این کمک نظامی انتقاد کرده و گفته که با هان آتش جنگ تجدید میابه. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کمک های نظامی جدید دنمارک و هلند به کیف در کوپنهاگن پایتخت دنمارک قدردانی کرد. زلنسکی گفت که دنمارک تصمیم گرفته که 19 جت جنگی نو F-16 را به اوکراین بدهد. مارک روته صدر اعظم هلند گفته که 42 جت جنگی F-16 را در اختیار دارد، اما هنوز تصمیم گرفته نشده که همه آنها به اوکراین تحویل داده شوند یا خیر. زلنسکی امروز دوشنبه به نمایندگان پارلمان دنمارک گفت اگر اوکراین در این جنگ موفق نشود، همه کشورهای همسایه روسیه در معرض تهدید خواهند بود. تقریبا 18 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین می گذرد، اما جنگ همچنان ادامه دارد و هر روز به سربازان دو طرف و همچنین مردم عادی آسیب وارد می شود. آثار این جنگ علاوه بر اوکراین گاهی در روسیه نیز دیده می شود و امروز دوشنبه دو میدان هوایی بزرگ مسکو نشست و برخاست تیاره ها را موقتا متوقف کردند. این میدان‌های هوایی پس از اعلام وزارت دفاع روسیه مبنی بر سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین اوکراینی در حریم هوایی مسکو فعالیت خود را به تعلیق درآورد. طی چند هفته گذشته این سومین بار است که میدان‌های هوایی مسکو به دلیل ترس از تیاره‌های بدون سرنشین اوکراینی فعالیت خود را به طور موقت متوقف می‌کنند. دنمارک و هلند که از کشورهای عضو ناتو می باشند در بیانیه مشترک این کمک نظامی به اوکراین را اعلام کردند. دنمارک گفت که تیاره های F-16 خود را پس از 6 ماه آموزش به اوکراین تحویل خواهند داد و حالا نیز اعلام کرد که هر زمان پرسنل اوکراینی آماده باشد تیاره ها را تحویل خواهند داد. دنمارک و هلند همچنان اعضای ائتلاف غربی هستند که پیلوت های اوکراین را در قلمرو خود آموزش می دهند. اما مقامات روسیه این کمک نظامی دنمارک و هلند به اوکراین را محکوم کردند. ولادیمیر باربین سفیر روسیه در دنمارک گفت که این کمک ها جنگ را شدیدتر می کند و انتخاب غیر از جنگ را برای اوکراین دشوار.
مقیم نایب جزئیات می داد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت می مانه خانه های شماست. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه واشنگتن پوست مطلب را تحت این عنوان نشر کرده که طالبان می‌خواهند آب مناطق خشکیده افغانستان را از طریق کانال بزرگ تامین کنند. در آغاز این مطلب می‌خوانیم که انگامی که کانال قشتیپه 2 سال بعد تکمیل شود می‌تواند که 550 هزار هکتار از بیابان را بیاری کند که باعث خواهد شد تا به طور مؤثر 1/3 زمین‌های قابل کشت در افغانستان بیبود یابد. روزنامه نوشته که پروژه ساخت کانال بزرگ قشتیپه در افغانستان در دهه 1970 در زمان محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان برنامه ریزی شد، اما کار عملی روی این کانال در آغاز 2021 در زمان رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان آغاز شد. در ادامه می خوانیم که طالبان با برگشت در قدرت در آگست 2021 این پروژه را به حرص بردند و به سرعت حدود 1 میلیون دلار را برای ایماران تصویب کردن که 1/4 عواید مالیاتی سالانه افغانستان را تشکیل می‌دهد. واشنگتن پوست همچنان نوشته که در حال حاضر حدود 6000 کارگر شبانه روز برای افر این کانال کار می‌کنند. و باور روزنامه رهبران طالبان با تسریع کار ایمار کانال قشتیپه می‌خواهند که چهره خوب از خود به جهانیان نشان دهند. اما واشنگتن پوست به نقل از آگاهان افغانه که در خارج از افغانستان زندگی میکنند نوشته که حکومت طالبان نه تنها در ساخت این کانال بلکه در راه اندازی آن هم با چالش های مواجه است. واشنگتن پوست نوشته که به منظور کاهش هزینه بستر این کانال با سمنت بسته نشده، بلکه در برخی از بخش های آن آب زیرزمینی در آب کانال مخلوط می شود و آب شیرین برای زمین های زراعتی را آلوده می کند. در ادامه با اظهارات عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هم اشاره شده که تایید کرده که در مورد توانایی طالبان در بخش مدیریت آب پرسش های وجود دارد، اما او تاکید کرده که این همه چالش ها حل خواهد شد. نشریه میل آنلاین در مورد یک پناهجوی افغان نوشته که 2 بار به یک دختر 12 ساله پناهجوی البانیایی در بریتانیا تجاوز جنسی کرده است. این رویداد در ساختمانی که پناهجویان از کشورهای مختلف در آن زندگی میکنند رخ داده. در ادامه میخوانیم که این شخص که به اسم سخیداد احدی شناسایی شده 25 سال است و به محکمه گفته که 1 بار بر این دختر 12 ساله تجاوز کرده. او ادعا کرده که این دختر دوستش بوده و او فکر میکرده که این دختر 19 سال است. اما میل آنلاین نوشته زمانی که احدی بالا این دختر تجاوز کرد، این دختر به نگهبان ساختمان شکایت کرد و سپس نگهبان به پلیس گفت و احدی بازداشت شد. مادر این دختر به میل آنلاین گفته که این رویداد زندگی آنها را تباه کرده است. سخی داد احدی باید حداقل 8 سال را در زندان سپری کند و نامش تا پایان عمرش در فهرست مجرمان جنسی ثبت می شود. شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که ریاست زراعت و آبیاری هرات میگوید که امسال حاصلات انگور این ولایت نسبت به سال گذشته بیشتر از 30% کاهش یافته است. خشکسالی شدید و سردی دوامدار زمستان گذشته از علتهای کاهش حاصلات انگور هرات گفته شده. در این حال شمار از باغداران هرات میگویند که در کنار کاهش حاصلات انگور قیمت این میوه در بازار اندک است و به بیرون از کشور نیز صادر نمی شود. شاپور صابر جزئیات داره.
پا پارسال تقریبا ما دیدن تا 15 تن از این ما تنها انگوری کشیدیم. امسال از لحاظ انگور شاید دمو 15 تن سال گذشته ما امسال به 2 تن هم خور برسونه یا نرسونه.
همایون در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ انگور دارد. او 12 جریب باغ خود را با 2 اینچ آب که توسط سولر از چای عمیق بیرون می شود آبیاری می کند. به گفته همایون امسال آب حریرود به باغش نرسیده و 2 اینچ آب پاسخگوی آبیاری تمام تاکای انگوری باغ او نیست. او می گوید سال گذشته حدود 15 متریک تن انگور از باغش برداشت کرده اما امسال به کمتر از 2 تن رسیده است. وی بر رادیو آزادی میگوید خشکسالی باغش را آسیب زده و بیشتر تاک‌ها خشکیده است.
از لحاظ انگور و حاصلاتی که بگیم نسبت به سال گذشته تقریبا 80% پی آمده. علت پی آمدن فیصدی انگور هم فقط سردی هوا زمستان گذشته بود که تاک‌ها را 80% یخ زد و حاصلات ما تقریبا بیخی دیگر رو به تمام.
خشکسالی و کمبود آب باعث کاهش حاصلات اکثر باغ‌های میوه در ولایت هرات شده است. عبدالحکیم 58 ساله که در ولسوالی گذره هرات یک باغ دارد بر رادیو آزادی میگوید که امسال تنها 2 بار آب بند سلما به باغش رسیده است.
من میجو گذره سابق هم اقدر او بوده کمی یک باغا چار با چار او میدادیم. حالی به 20 روز نمیرسه، به یک ماه نمیرسه. ما هم امسال با ما 2 اشهر او بالا با دادن، 2 دفعه بند سلما با شده. با ما به 3 ساعته او با ما میدم 1 ساعت و 7 دقیقه او. 1 ساعت و 7 دقیقه او 5 جریب باغ چی او دیم ما. تا او نخوره انگور هم نمیده. ریشه خشک میشه.
ریاست زراعت و آبیاری هرات میگوید که امسال بیشتر از 30% حاصلات انگور این ولایت کاهش یافته است. به گفته بشیرمد احمدی عامر امور زراعتی این ریاست امسال به خاطر خشکسالی کیفیت انگور هرات نیز پایین آمده است. او بر رادیو آزادی میگوید
تولید ما تقریبا حدود 100 هزار تن امسال خواهد رسید، در حالی که سال گذشته ما بیش از 150 هزار متریک تن تولید داشتیم. دلیل عمده و اساسی از این هم عمو یخبندان 20 25 روزه که در زمستان سال گذشته بود و همچنین تاثیرات منفی خشکسالی امسال همه با هم دست به دست هم داد که امسال واقعا پیداوار باقی ما نسبت به سال گذشته کمتره.
پایین بودن قیمت انگور در بازار و صادر نشدن آن به بیرون از کشور از دیگر مشکلات باغداران هرات گفته می شود. هر کیلو انگور در بازار هرات از 40 تا 50 افغانی فروخته می شود. بشیر احمد بهادوری رئیس اتاق محصولات زراعتی و مالداری هرات می گوید به علت تحریم های جهانی صادرات میوه های تازه به ویژه انگور به بیرون از کشور ممکن نیست.
از آدرس اتاق نهایت تلاش خوربه کردیم تا بازاریابی داشته باشیم و بازاری برای محصول زراعتی به جهان پیدا کنیم و بتونیم اینا رو صادر کنیم. متاسفانه مشکلی که پیش روی ما بود که نتونستیم برای تاجر ما ویزه بگیریم که ویزای خارجی داشته باشیم که برن ببینن و بازاریابی کنن.
بیشتر از 12,000 هکتار زمین در هرات باغ انگوری است. بیشتر این باغ‌ها در ولسوالی‌های گذره انجیل، پشتون زرکون، اوبه و زندجان واقع است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و آبیاری ولایت هرات، نزدیک به 129 انگور در این ولایت وجود دارد که لال و فخری از انواع مشهور آن است. همایون می‌گوید امسال بیشتر تاک‌های باغش به خاطر نبود آب خشک شده است و در سال آینده تقریبا نصف باغ او از بین خواهد رفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه